اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا پناه میبریم به تو از شر دانشی که سود نداشته باشه و باعث گمراهی انسان بشه. خدایا پناه میبریم به تو، پناه میبریم به ذات مقدس تو از شر اون دست از مخلوقاتت که قانون آفرینش رو برهم زدن و در مسیر دیگری به غیر از بندگی تیه طریق کردن. خدایا پناه میبریم به تو از غیر تو. عرض سلام، ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما اهالی محترم شهرستان نیشابور از اینکه بار دیگه در خدمت شما هستم. خداوند عزیز و متعال رو شاکرم. در ادامه، حالا قبل از اینکه این بحث شروع بشه، خوب من دو نکته رو اشاره بکنم. اولا من از اون عزیزانی که جاشون سخته عذرخواهی میکنم. خودشون این سبب نشان دهنده دانش دوستی اهالی این شهر که حاضرن ساعت‌ها سر پا وایسن یا سخت بنشینن. عجبتون با خدا. و نکته‌ای که در مورد دست زدن این که فرمودن آقای بابایان خدمت شما عرض بکنم، من خودم تو این مسئله خیلی حساس بودم. از مراجع پرسیدم، فرمودن اگر دست زدن برای تشویق باشه ایرادی نداره، یعنی میخوای یک کسی رو تشویق کنی، خب هیچ ایرادی نه. اما اگر به معنای این باشه که همینجوری کار بیخود، همینجوری هر نوع کار بیخودی در اسلام حرامه، حالا چون خود دست زدن باشه چون بیخود راه رفتن هم حرامه، باید هدف داشته باشه. منتها اماکن مقدس رو تاکید شده درش سوت و کف نزنه. این مکان مقدس به نام آقا ابوالفضل العباس، ناموس و غیرتمند و یل پهلوان اهل بیت، به خاطر همین میگن، وگرنه صرف دست دادن ایرادی نداره که چه مشکل داره مگه دست دادن. اصلا دست دادن وقتی در شادی اهل بیت سفارش هم شده، شما تو مولودیا دست میزنی، پس با خود دست دادن مشکلی وجود نداره. ببین شما میری توی حرم امام رضا، فرح زن شما میخواست بره حرم امام رضا، چیکار کرد؟ چادر سرش کرد. هر جایی قوانین خاص خودش رو داره. شما میخوای بری تو پادگان و پوتین پات کنی، آقا من نمیخوام، آقا من دمپایی بیام، نمیشه عزیزم، اینجا قانون داره. به خاطر همین حرمت و عرف رو نگه داشتن نشان دهنده احترامی که ما به اهل بیتمون میذاریم. اون دسته از دوستانی هم که من همین امروز 4 برنامه داشتم، این میشه 5، با برنامه دیروز میشه 9 برنامه. اون دسته از دوستانی که تو برنامه قبلی بودن، من بعضا چهرهای آشناش رو میبینم، چون ما مجبوریم اینجا خیلی از حرفا رو دوباره همونجوری که داشتیم میگفتیم بگیم، اگه سخن تکراری وجود داره ببخشن، اما خب اینجا ما شرح و بسط میدیم مطالب رو. خدمت شما عرض بکنم، دیشب قرار بود بحثمون از یک جای مون. اول عدد 13 رو بگم، درسته که راز نحسیش چیه، بعد بریم سراغ بقیه. همین الان دانشگاه آزاد بودیم، من داشتم عدد 13 رو توضیح میدادم. خدمت شما عرض بکنم که عدد 13 برای مسیحی ها نحسه، در شکی نیست. الان شما سوار هواپیمای خارجی بشی، خطوط ایرلاین خارجی خیلی جالب، مثلا شما صندلی 12 بغلی 14، مثلا 13 وجود نداره. یعنی اگه خرافاتون از ما خرافاتی ترن، یا می نویسن 12 به علاوه 1، اینجوری می پیچوننش. اما برای ما ایرانی ها هم 13 نحسه، اما نه برای ما مسلمان ها. برای ما ایرانی ها یه فرق این وسط هست، یعنی قبل از اینکه ما مسلمون بشیم ایرانی بودیم دیگه، درسته؟ اون قدیما واسه ما نحس بود. اما دلیل نحسش رو بهتون بگم تعجب میکنید. آقا سندم کجاست؟ عرض میکنم استر، دفتریست از تورات، کتاب یهودی ها، چند تا بخش داره بهش میگن کتب عهد قدیم، 39 کتابه. یکیش اسمش استره. توی اینجا چی نوشته؟ ببین دارم چی میگم، خوب دقت بفرمایید. از خود قرآن یهودی ها دلیل میارم، درسته؟ از خواندنی خودشون، از کتاب مقدسشون. پس دیگه اینو باید چیکار بکنن؟ بپذیرن. قبلش هم یه منطقی من ارائه میدم، اگر بی منطقی یکی پاشه اینجا جلو منو بگیره، میگم یا این حرف راسته یا دروغه، از این دو حالت خارج که نیست. اگر راسته که باید جوابش بده، اگر دروغه که من توی کتاب دینی شما یه حرف دروغ پیدا کردم، پس بقیهش هم اعتباری نداره. منطقی نفس دیگه، هر آدمی که یه خورده عقل سالم داشته باشه میپذیره. ببینیم جریان چیه. خود اینها در کتاب استر خودشون نوشتن ما در بیت المقدس ساکن بودیم، در منطقه لبنان، سوریه، فلسطین الان. پادشاه عراق بابل به نام بخت النصر، خیلی معروفه اسمش، حمله کرد به ما، همه ما رو کوچاند به کجا؟ به عراق، با خودش برد. بیت المقدس هم زد خراب کرد، یعنی معبد سلیمانشون رو میگن، معبد سلیمان زد چیکار کرد؟ خرابش کرد، ما رو اسیر گرفت آورد، تا اینکه پادشاه ایرانی کوروش ما رو نجات داد. کوروش به پادشاهی میرسه، حمله میکنه به مواضع کلدانی ها و بابلی ها، نجات میده یهودی ها رو، میگه به هر دینی دارید آزاد باشید. کوروش آدم مسامحه‌گری بوده تو این زمینه، یعنی حتی به پیروان مردوک، مردوخ یه خدای شرکامیز بوده ها، حتی جالبه در یهود نام یکی از شیاطین، نام یکی از جن، گفت شما همین خداتون رو بپرستید، آزادی هر کی هرچی خود بپرسته بپرست. نه اینکه فقط به ادیان یکتا پرست اجازه بده، هر دینی که بود گفت آزادید، من جمله یهودیا، گفت شما میتونید برگردید بیت کجا؟ خونتون. آیا رفتن؟ بخششون رفتن، بخششون گفتن مگه ما مخ اون پاره سنگ برداشته بریم؟ پادشاه به این خوبی آزاد ول کرده همه چی و مملکت به این توپی. اون موقع ایران چی بوده؟ اوج تکنولوژی بوده. بابا ما الان مثلا اروپا من ول کنم پاشم برم تو کجا؟ تو بورکینافاسو مثلا برم، اونجا چیکار؟ همینجا برم. ایناش نفوذ کردن در امپراتوری ایران، یه دستشون رفتن تو شمال ایران، از شمال ایران رفتن تو روسیه. قوم کسرهای خزرها، دریای خزر الان به اسم اوناست، که ما نباید این اسم رو استفاده کنیم. قومی وحشی و خونریز بودن، تمام وحشی، آقا ملتی وحشی دیگه، از این بیشتر نمیدونم چی بهتون بگم. اینا کسایی هن که بعدن دریا رو دور همین الان تو شمال کشور قبرستون یهودی ها خیلی زیاده، دریا رو دور میزنن، میرن جنوب فرانسه ساکن میشن، از اونجا میرن بیت المقدس. خدمت شما عرض بکنم، حالا دلیل تاریخی پیدا شده بعد بررسی بشه، من حتما تایید نمی‌کنم، شیعیان اسماعیلیه رو اینا به وجود آوردن، بدونید، یعنی دیدن این شیعه اگه ادامه پیدا بکنه میرسه به اون آخریه‌ای که قراره بیاد، هی شروع کردن در شاخه به وجود آوردن، زیدیه، اسماعیلیه، نابوسی. شیعیان اسماعیلیه در تاریخ اومده روابط بسیار صمیمی بین کاسارها و اونها پیروانشون هی تو راه بودن. همین الانش هم همین جوریه، توی لبنان دروزی ها رو شما دارید که مقابل سید حسن نصرالله وایستادن. اینا فرزندان درزی، یکی از بزرگان اسماعیلیه بودن، رفتن تو منطقه کوچ کردن، همونجا هم ساکن شدن، الان دیگه هیچ اثری از شیعه بودن ندارن، تمام قد در خدمت اسرائیل هم. ولی جنبلات هم بزرگی شد، همون که تو کارتون چاغلاغر یادتونه، این بزرگتره باید یادشون باشید، جیانی داشت نه، همون که شبیه چاغ است ولی جنبلات. خدمت شما عرض بکنم اینو داشته باشید، کوروش اینا رو نجات داد، آروم آروم نفوذ کردن تو دربار هخامنشی یهودی ها. یک کوروش رفت و داریوش و فلان، رسید زمان خشایارشاه. خشایارشاه خو اینایی که دیگه دارم میگم از تو تورات، از کتاب دینی اینا دارم میخونم. خشایارشاه یه پادشاه ظاهراً شارب الخمر بوده، عرق خور بوده، مست میکرد و حکم میداده فلان. خدمت شما عرض بکنم که یه مشاور یهودی داشت به اسم مردخای. مردخای این لو نداده بود که یهودیه، بهش میگیم یهودیه مخفی، رو نکرده بود، تو دربار بود، فکر میکنن اینم ایرانیه مثلا. آقا عید اعیاد چی بود؟ نوروز بود. خشایارشاه دو تا نقل اومده، من فقط یکیشو میگم، خشایارشاه قصد حمله به یونانو داشت، زن خشایارشاه ملکه دربار ایران مخالف این مسئله بود، میگفت نباید بری یونان حمله کنیم، همین 127 ایالتی که الان زیر نصر ماست برای هفت پشتمون بسته، هم چیکار این همه کشور بشایی؟ ولی همینه که زایدیم بذار بزرگ بکنیم اوناش به پیشگش. وشتی مخالف، خشایارشاه میگفت باید حمله کنم. مردخای هم میومد، این مشاور یهودی، به خشایارشاه میگفت چی؟ حمله کن، حمله کن، حمله کن. میدید آقا وشتی مقابله میکنه، دیدن وشتی سد راهه. یه روز رفتن به شاه گفتن که این جلو تو وایستاده، امروز و فردا سم بریزه تو غذات، تو بمیری و کی بشه پادشاه؟ پسرش.
مراقب باشید. آقا زیرابشو زدن، راحت بهتون میگم جریان چی شد. خانم وشتی فاتحه، حواستون به من باشن، وقتش بشه خودم نشون بدم. خانم رشتی رفت به کارش. حالا مگه شاه میتونه عزب بمونه؟ پادشاه 127 کشوره، یک تیکی از ایالتاش مصره، مگه میشه عزب؟ گفت ها چی کار کنیم؟ ما که نمیتونیم عزب بمونیم، چی کار کنیم؟ فکر بالا ما برداریم. گفتن که آقا میریم میگردیم توی این 127 ایالت. این خودش رفت رو استنبای آقا، توی این 127 ایالت زیباترین دخترها رو برای شما میاریم. رفتن گشتن آقا، 5-6 ماه طول کشیده ظاهرن، آوردن و خشایارشا هر شب با یکی از اینا بود تا یکیشون رو بالاخره انتخاب کنه. به ترشش هم میخواست میکردن. خدمت شما عرض بکنم که مردخای اومد یه پولیتیک زد. چیکار کرد؟ اومد دختر داداش خودش هم قاطی کاندیداها وارد کرد، قاطی این دختره که میخواستم معرفی کنم به شاه. از طرف دیگه آیه بقره برات نخوندم؟ سوره بقره آیه 102 یفرقون بهی بین المرء و زوجه. میتونستن بین زن و شوهر اختلاف بندازن با جادوگری؟ برعکسش هم میتونستن انجام بدن، میتونستن مهر رو بندازن تو دل کسی. آقا مهر خشایارشا رو انداختن به دل این دختر و برعکس. خشایارشا تو این همه کاندیدا عدل کیو انتخاب کرد؟ یک دختر یهودی رو. حالا این خانومی که اسمش استره، اسم اصلیش چیه؟ هاداسا. چون تابلو بود هاداسا اسم یهودی، اسمش عوض کردن. همین الان مثلا به شما بگن علی، خب تابلوی اسم شیعی و اسلامیه، درسته؟ ابوالفضل مشخصی مسیحی، کم پیش میاد اسم عباس بذاره، اگرم بذاره به خاطر عنایاتی که دیده میذاره، پس یه ارتباطی داره. اومدن اسم عوض کردن، گذاشتن استر یا همون ستاره خودمون. این رفت نفوذ کرد، غافل از این که الان یه یهودی وارد چه تو درباره ایران. خب وشتی رفت کنار، یه خودی اومد، اینم موافق حمله به یونانه. این چقدر جنایت. هامان وزیر خشایارشا، یا هامان وزیر مقتدرش بوده، این متوجه نفوذ یهودیه تو همه جا میشه، میاد به خشایارشا میگه ام موقع که مردخای داره مشاور شده ها تو این دربار، روز به روز یهودیه دارن زیاد میشن تو دربار، فهمید که این داره چیکار میکنه، خودیا رو هم میکشه میاره، درسته؟ بعد خدمت شما عرض بکنم که حالا این حرفا رو جلو کی زد؟ دور میز شام. کیون بغل نشسته؟ بگو. استرم اون وسط نشسته، یه جاسوس حرفه اون بغل، همه حرفا رو شنید. این بدبخت خبر نداره این دختر داداشونه. تو تورات نوشته، باز تاکید میکنم، سری نامه فرستاد دور مردخای، گفت آقا هامان اومده حکم جلب تو گرفته، لو رفتی، یه پولیتیک بزن. گفت فردا صبحم میخوان بگیرنت. همه طور همه یهودی‌ها شناسایی کردن دستگاه اطلاعاتی ایران. یعنی چیکار بکنیم؟ گفت آقا هیچی، از همون سلاح قدیمی استفاده کن. چی؟ یه 3-4 لیتر عرق برداشت و یا پادشاه بزن گرم بشه. آقای عرقا رو دادن، اینم خورد و مست و درب و داغون. و استر گفت تو میخوای یهودی‌ها رو بکشی؟ گفت بله. گفت منم میخوای بکشی؟ گفت تو رو چرا بکشم؟ گفت منم یهودی‌ام. گفت جدن؟ گفت نه، من غلط بکنم بکشم، برای چی تو رو بکشم؟ زن به این خوبی حالا مستم بوده طرف. اون هامان میخواست منو بکشه، میخواست عموی منم بکشه. عمود کیه؟ مردخای. ای مردخای عموی توه بابا، چه اسراری بر ما فاش شد؟ آقا بگو چی شد؟ در حالت مستی حکم، اکو اینو کمش کنید یه مقدار، در حالت مستی حکم قتل هامان و تمامی سربازان و طایفه هامانو گرفتن. نمونه این اتفاق کجا افتاده؟ امیر کبیر، که شما میدونید یهودی ها دست داشتن در قتل امیر کبیر. امیر کبیر کسی بود که دست انگلیس از این مملکت قطع کرد، دست روسیه رو قطع کرد، گفتن باید حذف بشه. اومدن دست گذاشتن رو حسادت زنانه مهدولیا، مادر ناصرالدین شاه، حذف. همینجوری مشروب دادن به ناصرالدین شاه، حکم قتل گرفتن. همین شکل دقیقاً. آقا شب 13 فروردین حکم امضا شد، شب 13 فروردین. فردا روز 13 به در، اون موقع 13 به دری نبوده، روز 13 فروردین ریختن. خودشون تو تورات میگن 77800 ایرانی رو کشتیم. خبر داری؟ نه. چرا خبر نداری؟ چون رسانه دست یهوده. همونطور که خبر نداشتی دیشب بهت گفتم 9 میلیون ایرانی رو کشتن، خبر نداریم ما، نباید بدیم، چون یهود نمیخواد ما بدونیم. مردخای شد پادشاه، چی؟ وزیر
کشفارشا از سه تا رکن اصلی قدرت دو تا یهودی. اولین کاری که کردن حمله به یونان، و شما میدونید دلیل اصلی تضعیف امپراتوری هخامنشی چیه؟ جنگ با یونانه. بعدش آروم آروم شکست خوردن و اون اسکندر گوربگور اومد حمله کرد و چه فجایعی که به بار نیاورد. آها این نفوذی. برای همین من و شما 13 به در از خونه میزنیم بیرون که یک بار دیگه در خونه کشته نشیم. حالا طرف 13 به در میره دایره تنبک میزنه، خبر نداری روز یهود ستیزیه، روز صهیونیسم ستیزیه، میری دایره تنبک میزنی در ارواح گذشتگانه، پیرن مشکی باید تنیت کنی. آی آقای یهودی جانم، این راسته یا دروغه؟ تکلیف من روشن کن، تکلیف من روشن. اگه راسته که غلط میکنی ایرانی کشته هر سال جشن میگیری، بدونید هر سال اون روز رو عید پوریم در سر تا سر دنیا جشن میگیرن، روز ایرانی کشی رو جشن میگیرن که ما ایرانی ها رو کشتیم. خیلی درد داره خدا شاهده. اگر کشتی غلط کردی، کشتی باید جواب پس بدی. چجوری میگن 6 میلیون یهودی رو کشتن باید الان جواب پس بدن؟ تو هم باید جواب پس بدی که 6 میلیون نبوده ها. میرسیم برای این همه رو توضیح میدم بهتون مثل چی دارن دروغ میگن نا. اثبات میکنم از کتابای خودشون. اگرم نکشتی اینا دروغه، پس کتابت کمپله بگین. در این وری آقا دروغه، بنداز در بزه در کوزه آبشو بخور، تورات نکن واسه من. دلیل این که 13 برای من ایرانی نحسه اینه، اما برای من مسلمان نحس نیستشو. حضرت علی 13 رجب به دنیا آمد نحسه. این عکس رو ببینی تا بیشتر جگرتون بسوزه. آره قبر استر و مردخای چراغ رو آروم آروم دیگه کم کنید. قبر استر و مردخای در همدان، همون دوتا گوربگور الان قبرشون تو همدانه. ببین به زبان عبری، زبان یهودی ها میشه عبری، اومده اینجا چیزه. من عذر میخوام شمرده شمرده دارم صحبت میکنم، و سنای مختلف تو جمعه قبول بکنید، سوادهای مختلف، گیرایی‌های مختلف. از اون جمله از اساتیدی که من مجبورم اینجوری آروم آروم و با سطح خاصی صحبت بکنم عذرخواهم. تکلیف ما روشن نیست. یه موقع میرید توی مسجد همه یه دستن، یه موقع میرید توی دانشگاه، یه موقع برای اعضای هیئت علمی داره صحبت می‌کنی، یه موقع هم چون مجبوریم اینجوری بگیم که باب دل همه باشه. اگرم شوخی چیزی می‌کنیم جوونم تو جلسه از خسته میشن، باید شوخی بکنیم. بزرگترا ببخشن. خدمت شما عرض بکنم پس این قبرشون الان کجاست؟ تو همدان. خطاب به یهودی ها میگم اگر دست بزنید به بیت المقدس اینجا رو با خاک یکسان میکنید. بله دستتون برسه به بیت المقدس، مسجد بیت المقدس رو خراب بکنید، اینجا رو با خاک یکسان میکنید. بعد از بیت المقدس مقدس ترین مکان اینهاست. اونایی که موافقن این کارو میکنیم صلوات رو برن. خدا خیرتون بده. فکر کنم تا خود تلاویو رفت صداش. خدمتون عرض بکنم هر ساله اون جشن رو حواستون به من باشه میریزن تو خیابون جشن میگیرن. ببینید اینا تصاویری که از خود اسرائیل ما از تو اینترنت گرفتیم. نون درست میکنن اسمشو میذارن هامان، به بچه کوچیکش میگه ببین این هامانه، همون وزیره که میخواست ما رو بکشه. این چاقو بگینه تیکه تیکش کن تا یاد بگیره بچه ایرانی ستیزی رو از کودکی یاد بگیره، یاد بگیره مسلمان ستیزی رو. بگی تیکه تیکش کن اینا، بگی تیکه تیکش کن. فیلم ساختن عجب، من ایرانی در مورد من خبر ندارم، اونا گر رو گر دارن فیلم میسازن. One night with the king، یک شب با پادشاه. توی اونجا اینها خانم استر یهوی همه چی لو میده، از زمین و آسمان گوگوری مگوری ستارهای شیش پر نورش میاد، جادو میشه. ببینید همه جا رو میگیره و خشایارشا میگه آره این هامان خیلی آدم بدی بود و فلانی بود و تموم شد فیلم. این آقای هامان یه شمشیری داره، تو شمشیرش یه جاسوسی آویزونه. نگاه بکنی یه لحظه نگهداری فیلمو میبینی چیه؟ اس اس هیتلره. این اس اس هیتلر نه، یعنی چی؟ یعنی این ایرانی ها همون هیتلرن. اخیراً اینجا رو داشته باشید، اسم اون وزیره چی بود؟ هامان، درسته؟ اخیراً تو سایتاشون احمدی نژاد رو می‌نویسن احمانی نژاد، به جای دن نمیذارن که کلمه هامان رو توش قایم کنن. این همون هامانه میخواست ما رو بکشه. گرفتین چی شد؟ احمدی نژاد رو میگن آهامانی نژاد. یک فیلم دیگه دوباره در مورد استر. عجب، من ایرانی خبر ندارم اینو گور رو گور سریال فیلم دارن میسازن.
بله، افتخار میکنه که تونست امپراتوری هخامنشی رو به دست بگیره.
دوستان، خزعبلات اینا وارد امپراتوری هخامنشی ها کردن که نگو. اولیش ازدواج با محارم بود، خواهر و برادر میتونن با هم ازدواج بکنن. خود کوروش پسرش کمبوجیه با خواهرش ازدواج کرده. بعضی از تاریخ‌دانا میگن اینا رو از مصری ها یاد گرفتن یا از یهودی ها یاد گرفتن، چون یهودی ها بهتون دیشب گفتم قبلش کجا بودن؟ مصر بودن. ویس و رامین رو شنیدین؟ عاشق و معشوقه مثل لیلی و مجنون و خسرو و شیرین، یکم ویس و رامین، اینا خواهر و برادرن. همین الان ازدواج با محارم تو کجاست؟ بگید در کدوم دین خود ساخته است؟ بهائیت. خواهر برادر میتونه با هم ازدواج کنه. عجب. آقا ما یه جایی گفتیم یه بهایی داره، اینا اخیراً خیلی پررو شدن، جفتک هم میندازن، یعنی با میشه قشنگ اعلام موجودیت میکنن. فکر کرد آقا با گیر یه آدمی افتاده که یه چیزی یه جا خونده و نمیتونه جوابش بده. گفتم من در به در دنبال تو هم، پاشو بیا عزیزم بغل هم، بغل هم میز بشین، من واسط میخونم تو هم جواب بده اگه مردشی. نه همونی که اونجا واسه اون خوندم واسه شما اینجا بخونم، آماده دارم. گفتم دومش گوش رو کولش رفت. نه اول آخر فیلمو بگم چی شد. دومش گوش رو کولش رفت. جریان چی بود؟ اینا میدونید، ببخش بذار ماجراشو بهتون بگم، آگاه باشید اینا با چه حیوانهایی طرفید. بدونید اینایی که فیلم بازی میکنن آی بهایی و فلان و بهمان گوگوری مگوری و نمیدونم چی اینجوری، آقا خدا خیرت بده، یعنی اکوش هم بگیری ما راضی ما. خدمت شما عرض بکنم الان خوبه اگه که ازدواج نکرد ان شاء الله داماد بشی، اگر هم که کردی که ختنه سوری پسرت ان شاء الله. خدمت شما عرض بکنم که اینا گنده اینا کیه؟ بابه، علی محمد باب. اول اومد گفت من باب امام زمانم، راه شناسایی امام زمان. بعد گفت حالا بیروبیری هیچکی به هیچکی نیست ظاهرن، من خود امام زمانم. بعد دید نه بابا، زمان ناصرالدین شاه بود، مملکت در به داغون بود، هیچ شلم شوربایی بود، قحطی همه جا رو گرفته بود. دید آقا اوضاع خوبه، گفت من پیغمبرم. بعد دید بابا هیچکی به این نیست، گفت من خدام. امیر کبیر گفت بیا پدر سختر بگیرینش بیاری دویم، بردش تو تبریز دارش زد، تیربارونش کرد. باید امیر کبیر رو از بین برد. بعد از این یه نفر دیگه اومد سرپرستی اینا رو به عهده گرفت به اسم میرزا حسین علی نوری کجوری، معروف به بهاءالله. بهاءالله اینم اول گفت من نائب امام زمانم، جانشین امام. بعد دید اوضاع خوبه، گفت من امام زمانم، بعد گفت من پیغمبرم. زمانی که پیغمبر بود، نمیگم من پیغمبر، یکی اومد بهش گفت عزیزم پیغمبرا معجزه دارن، یه معجزه یه چیزی واسه ما رو کن. گفت من خیلی خوشخطم. گفت من خوشخطم، معجزم خوشخطیمه. عجب. انجمن خوشنویسان ایران میشن چی؟ انجمن پیامبران. آقا گذشت، شلم شوربای اینا را انداختن که شاه اینا رو تبعید کرد، فرستاد به عراق. پاشون رسید به عراق، سر دو هفته نزدیک 2000 نفر ادعای امام زمانی کردن. شلم شوربایتون کشور رو انداخت. اینو داداشش یحیی صبح ازل، دعوا سر این که کی جانشین بابه، من علی خدای اینا. آقا یکی فرستاد قبرس، یکم فرستاد فلسطین. اینا شروع کردن علیه همدیگه. این داداشا چیکار کردن؟ فوش و دریوری کتاب نوشتن. یکی از خواهرها طرف اینو گرفت، یکی از عمام طرف اونو گرفت. الحمدلله که این کتابا موجوده، فوشایی که به همدیگه دادید، نسخه های خطیش موجوده، چه فوشایی که من دیگه نه. آه یادته داداشی دیر کم آورده آمار میداد، یادته فلان روز فلان کارو کردی با فلان کس و اینجور چیزا. حالا هیچ کس که نمیره بهایی بشه که. اومدن چیکار کردن بگی؟ به یهودی ها، به جهودای ایران دستور دادن، گفتن برید بهایی بشید در این دین جدید که اسم عوض کنید شما رو. عبدالله شهبازی تو کتابش اشتباه نکنه آمار میگه نزدیک 90%، خیلی آمار زیاد میگه، نزدیک 90% بهایی ایران یهودی هست. دستور بهشون داد برن تو این دین جدید. حالا گوش کنید ببینید، میرزا حسین علی نوری کجوری گفتن خب شما که پیغمبر تشریف دارین، یه بیا خوشخطم هستی دیگه بده. گفت من کتاب میدم مثل پیامبر شما که قرآن میداد بیرون. گفت بده آقا یه قرآن بیار، فتو به صورت من مثل دیگه، نه قرآن میگه میتونی یه سوره مثلشو بیار. اینا اومد، خب نمیتونستی قرآن بده، هر شب میخوابید صبح بلند میشه چهار تا کاغذ اینجوری میداد بیرون، نه کتاب بود نه کاغذ بود، اسمش گذاشتن لوح. لوح آقا خدا شاهده الواح اینا رو بخونید، کف میکنید خدا گواهه. نوشته اگه بابات مریض بشه نباید ببریش دکتر،
معلوم است مرتی که شب چی خورده بوده، نفخ معده کرده، زده به سرش دریوری نوشته. بابا یعنی چی بابا؟ داره طرف میمیره نبرش دکتر چی چیه؟ این دید هیچ کی بهایی نمیشه. گفت چیکار کنید؟ گفت ازدواج با بگید خودمون، همون یهودی ها بودید، بله ازدواج با خودمون. گفتن مگه میشه؟ گفت چرا نشه. یک باغبون وقتی یه میوه میکاره بگید اول خودش از درخت میخوره بعد میده به غریبه. نعوذ بالله. یعنی این که یک پسر و یک پدر به خواهر و مادر خودشون، آره نزدیکترم، بعد بدن به دامادشون و غریبه و فلانش. عجب. الان بهایی یا آقا محکم وایستادن که اینا به ما نمیچسبه، این وصله اینا دروغه. محکم دو پا نخه، چهار پا، چهار پا وایستادن روی این مطلب که نیست. براتون میخونم اینو چی کار میکنید. آقا پیام 15 ژانویه 1981 بیت العدل، بیت العدل مرکزی که برای اینا تصمیم میگیره، تمام احکام شرعیشون رو صادر میکنه. ببین چی نوشته. شما راجع به محدودیت‌های حاکم بر ازدواج با نزدیکان سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع می‌سازد پرسیده بودید. ای پس زن بابا چیه؟ خوار مادر حلال، زن بابا حرامه. جریان چی بوده؟ خود این تو بهاییت اومده هر مرد باید یه زن بگیره. خود میرزا حسین علی نوری کجری 3 تا زن گرفت. بعد اومد چی گفت؟ آقا زن اولو گرفت رفت، زن دومو گرفت، همونش آخر عمر یه دختر ترگل مرگل این گرفت و پسرای زن اولش چی بودن؟ بزرگ بودن. یه لحظه به خودش اومد گفت بابا ما که حکم داریم محارم بیا کن این پسرا، یه وقت فکری بیاد به ذهنشون بیان برن سراغ این زن جوون من. حکم دینی دادم دیگه ها. گفت آقا محارم حرامه، محارم حلاله به غیر از زن بابا. یه بند پی گذاشت واسه خودش، پدر سوخته. خب حالا میگه چی؟ شما راجع به محدودیت‌های حاکم بر ازدواج با اقارب یعنی نزدیکان سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع می‌سازد سوال کردید. بیت العدل همچنین خواستن به اطلاع شما برسانیم هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به نزدیکان مقتضی نمی‌داند. چون این قوانین بیت العدل علنی میشه دیگه. آقا یه سوال، دریوری‌ها چیه؟ درسته؟ ازدواج با مهار شدیداً رد میکنه. چرا رد نکردی اینجا؟ گفتی فعلا نمیتونیم جواب بدیم. ادامه ببین چی میگه. بنابراین در حال حاضر تصمیم گیری در این مورد به عهده خود نفوس مؤمنه است. خودتون تصمیم بگیرید. بله اجازه دادیم. آقا زد یهویی یک دختر بهایی در مشهد مقدس رفت دادگاه شکایت کرد پدر من به من تجاوز کرده. انسان براخره هرچی باشه از این کار نفرت داره، فطریه. دادگاه بررسی کرد دیدن بله آقا چیه؟ بهاییه. آبرو حیثیت اینا رفت. دستور بعدیشونو ببینید. دستور بیت العدل 3 آوریل 2007، ارجاع اختلافات احبا دوستان یعنی خودیا بهایا به مراجع دولتی نهی و مخالف مصلحت تشکیلات قلمداد شده. حل اختلاف به عهده خود تشکیلات است. به دادگاه ها نگید بابا آبروی حیثیتتون میره، بیا سراغ خودمون. این از بهاییت داشتم اینجا، اینم پروندهش رو بپیچیم بذاریمش کنار. اینا خیلی کوچیکتر از اینن که بخوای وقت بذاری یه جلسه در موردشون صحبت کنی ها. والله بالله اصلا حیف نیستش وقت این مکان مقدس و وقت انسان‌های شریف مثل شما گرفته بشه در مورد بهاییت ما صحبت کنیم. اصلا رقمی ما نمی‌بینیم اینا رو. به قول بنده خدا میگه کجا تو بگیرم نمیری. والا این همه سوتی داری تو بابا. چی بگم آقا من یه مورد دیگه بگم از این میرزا حسین علی نوری کجوری. اون مدتی که میگه من خدام، میگفت لا اله الا انا المسجود الفرید، هیچ خدایی به غیر از من زندانی تنها وجود ندارد. چون تبعیدش کرده بودن توی اسرائیل، اونجا میگه من زندانه. یه مدت ورداشت توی باقی باش اونجا تو شهر عکا واسه خودش یه باقی داشت. روی این باقی جوبی رد میشد از وسطش. دستور داد که تخت خوشگل میز انقدی بذارن رو تخت. گفت سری بسازید واسه من. رفت روش نشست. گفتن حالا که چی؟ گفت دیدم من بهشون گفتم خدام. گفت چه ربطی داره؟ گفت تو قرآن گفته من خدام. گفتن تو قرآن گفته کجا؟ و کان عرشه علی الماء. عرش خدا بر آب گسترانیده است. گفت دیدید منم تختم رو آبه. یارو دیوانه بوده، معلوم نبود شب چی میزده، بلند میشده دریوری میگفت. و از اون دیوانه تر اینان که باز به حرف اونا گوش میدن. باز از اینا دیوانه تر اون وکیلیه که میاد وکالت اینا رو به عهده میگیره.
العاقل بالاشاره گفتم تنهاش، خدا شاهده والا بلا خجالت بکشن یا حیا هم خوب چیزیه. اینقدر ماجراها دارن که براتون تعریف کنم میمیرید اصلا، جوکه. اینا رو الان گفتم یه خورده دلتون شاد بشه، ماجرای 13 به در گفتم یه خورده دلتون گرفت، یکم از بهایت گفتیم شاد بشین یکم. خب این خشایارشاه تو فیلم One Night with the King، تو فیلمی که نشون دادن اون ماجرای پوریم رو، اینم خشایارشاه تو فیلم 300. آقای این یهودی بالاخره تکلیف ما رو روشن کنید، این آقای خشایارشاه ما این شکلی یا این شکلی؟ نه اینجا داماد یهودیاست، ها این شکلی میکشیمش. اینجا که چیه؟ میخواد نماد قدرت تو بشه، یه وقت با ایرانی بودنت بنازی این شکلی میکشیمش. ما ایرانی اصلا این شکلی نداریم والا بالله، نه کجا قبرستون در ره رفته گیر آورده. مراسم جشنی میگیرن به بچه هاشون یاد میدن، یکی از دخترها میشه استر، یکی دیگه میشه خشایارشاه، با هم تئاتر بازی میکنن که این بچه براش درونی بشه. وای بر ما، ما اومدیم جشن دینی خودمونو با بچه اینجوری کار بکنیم؟ نه اصلا به ابد. ما هم باید این کارو کنیم. عید فطر این بچه باید کیف بکنه، بهترین لباسا رو باید عید فطر برای بچه بخری، هدیه باید عید فطر، عیدی رو باید عید فطر بدی. نمیگم عید نوروز نده ها، عید فطر هم باید بهش هدیه بدی. ما باید به بچه ببینیم چقدر خوشحال شدن این نوجوانایی که اینجا هستن، نیششون تا بیخ گوششون بازه، خوشخوشکانشون شده. ببینید تئاترایی که اینا بازی میکنن خیلی دردآور، ایرانی ها رو کشتن جشن میگیرن اینجوری، عجب. نگاه کنید کارناوال را میزن، یعنی کاروانی که بزن و برقص و بخونش میگه کارناواله. این اسرائیل ها، این هامان بدبخ این وسط با این دماغش، خب کشیدن اینجا میذارنش وسط سیبل، درسته؟ یه دونه تفنگ ساچمه میدن به بچهشون میگن به این تیر اندازی کن. یه نکته ای داره بچه ها، این سیبلش پرچم ایرانه، اینجوری برنامه ریزی کرده. آقا به خدا قسم من خودم که کلی تعجب کردم، شما کافیه بری تو گوگل ارث، ببخشید تو گوگل ایمیج، تو اینترنت جا که عکس میتونی بری بگیری، بنویسید پینتینگ نقاشی، کناش مثل هامان، مردخای، استر، یکن کلمات، من نگاه کردم بیش از 10 نقاشی اروپایی‌ها واسه اینا کشیدن، در مورد هخامنشی‌ها کشیدن و من خبر ندارم. نگاه کنید تابلوی وشتی طرد می‌شود اثر ارنست نورماند، تابلوی استر در حضور خشایارشاه. دوستان خواهش می‌کنم به این کف شطرنجی دقت کنید، یادتون باشه کف شطرنجی، من بعداً ازش استفاده خواهم کرد. تو تمام این تابلو هم که میکشن این فلان فلان شده، استر داره وا میره، نمیدونم چرا اینا چی داره ولو میشه. نگاه بکنید حالا، من نمیدونم جریانش چیه. ببینید اینجا هم باز وا رفت. تابلوی استر و خشایارشاه اثر پومپئو نقاش ایتالیا. پومپئوی ایتالیایی خبر داره، من ایرانی خبر ندارم. تابلوی گوشمالی هامان، میکلانج ملعون اینو کشیده، میکلانج معروف نقاش و مجسم، به صورت کاملا برهنه کشیده که با لگد دارن از قصر میندازنش بیرون، من که توهین بکنه بهش. ملکه وشتی از پذیرفتن فرمان خشایارشاه سرباز میزند اثر گوستاو دور. به به. ملکه استر در حضور خشایارشاه، عکس از جولیا مارگارت کامرون. مسابقه عکاسی بودی مال قرن 18. اون موقع هم یارو می‌خواست عکس بکشه، عکس بگیرد، دو نفر مسابقه عکس شرکت کردن، گفت دو نفر بسید این خشایارشاه بشه اون استر بشه فلان باشه. تابلوی سرپیچی وشتی اثر الکساندر کابانل. اینا رو که از اونا میگم به خاطر اینکه بحثمون غنی بشه، ما باید از خود اینا دلیل بیاریم. اینجا دیگه من اسم نقاشی رو نزدم، دیدم طولانی میشه، خودتون بهتون گفتم دیگه چجوری پیدا کنید، جوانتر رو برم پیدا کن. اینجا نگاه کنید خشایارشاه، مردخای، استر، اینجا لومید بعد بعد خبر نداشته داشته میگفته. باز دوباره اینجا بدبخت، ببخشید کی، هامان ببخشید قبلش اشتباه، هامان افتاده به دست و پای چیزی که ببخشدش. باز دوباره تصویر دیگه از همون داد، باز تصویری از استر، باز اینجا هم پدر سوخته داره وا میره، نمیدونم جریان چی. اینا این مردخای و دختر داداشش استر دارن توتعه رو میچینن، اینجا هم داره وا میره طرف. دوستان متوجه مسئله نشدید؟ کف شطرنجی احسن. آقا کف شطرنجی جریانش چیه؟ بتونم یکی از نشانه های اصلی عضویت در شبکه پرستش شیطانه. کف شطرنجی یکی از نشانه های اصلی عضویت در انجمن های مخفی فریمیسنریه. کف شطرنجی. میدونی چی میگفتن؟ میگفتن معبد سلیمان کف شطرنجی بوده، دو تا ستون داشته، از لای این دو ستون و کف شطرنجی جنها حاضر میشدن. میخوام یه مسئله اینجا براتون طرح کنم، جای دیگه کمتر گفتم، گفتم ما میخوام اینجا کیف بکنی. جریان چیه؟ آقا این که کف شطرنجی برای احضار جن استفاده میشه دروغه؟ نه خیر، حقیقت داره، حقیقت داره. به اون کسی داره این حرفو به شما میزنه که با این جک و جونورا در ارتباط، جنا رو نمیگم، با این جنگیرا. یه از سعادتایی که نصیب ما میشه اینا رو که دستگیرشون میکنن، من شرایطی فراهم میشه به عنوان پژوهشی از مسئولین خواستم، میبرن من با اینا صحبت میکنم، بلا استثنا توی توبرهشون یه صفحه شطرنجی هم دارن. بدبخت بیچاره‌اش میگه فراماسونی تو، میگه چی؟ نمی فراماسون چی هست؟ اینو کی بهت یاد داده؟ از قدیم یاد گرفته که. یه موردی رو بذار همینجا بگم دیگه. مردم نیشابور مردم فهمیده ایم. همین شهر بغل شما سبزوار، ما رفتیم در محله کوشک پیش یک آقایی که جنگیری انجام میداد. کار تحقیقاتی بود. گوش شما نمیخواد برید، شما لازم نکرده بید. میره اونجا قاد میزنی بابا، شب میایی لولو میبینی تو خواب بازی میشه فلان. آقا این آدم سالمی بود، آدم درستی بود، اصلا هم قبول نمیکرد تا گفتن طرف پژوهشگره میخواد در زمینه اسلام تحقیق کنه علیه اونا پذیرفت. هیچی هم ما بهش نگفته بودیم. اول یه کاسه آب گذاشت، بعد یه آینه گذاشت، سومین چیزی که حتی توبرش در آورد گذاشت روی زمین، من مو بتنم سیخ شد. چی بود؟ صفحه شطرنجی. بعد گفت یه بچه سید، بچه کبیر گناهکاره، نمیتونیم ارتباط. منم خودم اینا رو نمیبینم، اون بچه صغیره قراره اصطلاح غربیش بگم مدیوم، بعد رابط میشه، واسطه بشه. بچه صغیرم از خودی آوردیم که بچه اون نباشه خالی ببنده. یکی این فکر بچه فامیل رو زدیم فاتحش رو خوندیم. بعد آقا این بچه رو بردیم، چی به این میگفت؟ هی وقتی داشت دعا میخوند میگفت احذرو به حق فلان، نه احذرو، احذرو به عربی یعنی حاضر شوید. هی میگو حاضر شوید به حق فلان، حاضر شوید به حق فلان. به این بچه میگفت این سیاهه یا سفیده؟ میگفت سیاه سفیده دیگه. یکی در من همینجوری چند بار این رفت، خدا گواهه، گفت 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 گفت. بعد هی میگفت این زنه یا مرده، زنه یا مرده. این بچه میگفت زن و مرد چی تو کاغذ آقا قاطی؟ میگفت تو کارت پس نیومده. این گفت سیاه سفیده، سیاه سفیده، سیاه سفیده. همینجوری شمر 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 شمر، یهویی میگفت چه رنگی؟ میگفت سیاه. میگفت چه رنگی؟ سفیده. چه رنگی؟ سیاه. یک درمی سیاه سفیده، صفحه شطرنجی دیگه. به یک باره همین وسط هم میگفت احذرو احذرو. یهویی به بچه گفت چه رنگی؟ گفت قرمزه، آبیه، سبزه. این رنگو بلد نیستم، رنگ جانونیه. بچه بنفش بلد نبود، نمیدونست اسم بنفش چیه، گفت رنگ اون جانونیه. یهویی به سبزواری گفت عمیه. اومدن آقا، من دیدم آقا، مخلص شما آقا، جمعش کن، مو بهمون ثابت شد، خداحافظ. اصلا این بدبخت یکی از این دهاتا نمیدونه فراماسونری چی هست، بهش بگی یهود نمیدونه چی چی هست، این یهودی کیه؟ دو قرون سواد نداره، بناه، یه بناه بی سواد. از کجا؟ پس این آقا یه سوال برای من حالا پیش اومد، تشیع داشته باش، تشیع داشته باش. یه حکمی در مورد شطرنج ما داریم، چیه؟ نگاه کردن به صفحه شطرنج برابر با نگاه کردن نمیدونم با چیه که اصلا فکرش هم نمی کنید. خیلی وحشتناکه. شنیدی میگن الغیبت و اشد من الزنا؟ غیبت از زنا کردن با مادر در مسجد گناهش بیشتره. نگاه کردن به صفحه شطرنج چیزی توی این مایه ها من نمیتونم بگم، برید خودت تحقیق کن. آقا یه سوال، این عرقه، مشروبه، خب خوردنش چیه؟ حرامه. نگاه کردن بهش حرامه؟ آخه 24 ساعت رو بشین سیخ نگاه کنم اینجوری. آقا ورق بازی کردن حرامه؟ برای چی؟ اسلام با ورق مشکلی نداره، میگه چون آلت قماره، چون با این قمارباز میشی، چون زندگی ها از هم پاشیده میشه، میگه حرامه. اینا با ورق چی کار داره اسلام؟ آقا نگاه کردن به پاسور حرامه؟ نه، اینا بشین 48 ساعت نگاهش کن. چی میشه که سر شطرنج میگه نگاه کردن بهش حرامه؟ عجب مذهبی، چه اینجا رو خونده بوده. بله، نگاه بکنی به صفحه شطرنجی قاد میزنی عزیزم. ممکنه یه چیزایی در اتفاقایی بیفته. میدونی بازی شطرنج بنیانگذارش کیا بودن؟ هندی ها. بازی شطرنج مسابقه بین دوتا جنگیر بود، میذاشتن که فکر همدیگر رو بخونن، تو شاه میخوای کجا بذاری، وزیر کجا میخوای بذاری، فلان. مسابقه فکرخانی دوتا جنگیر. میدونی جنگیر ادعاش میشه فکر افراد میتونن بخونن دیگه، اینا کوری با هم دیگه میخوان. آقا سوال، بعضی از مراجع ما گفتن مثل امام خمینی گفت ایرادی نداره شطرنج بازی کنید. اولم که اعتقاد دارم اینو برید از اوستای کار بپرسید، از من نپرسید. گفتم این نظر شخصی خودمه، نظر شخصی خودم به درد خودم میخوره، پامم از گیلی من بیرون نمیذارم، از روحانیت معزز و محترم بپرسید. اما نظر شخصی خودمو به عنوان یک کوچکی در این عرصه میگم. ببینید، دست زدن به زن حرام یا نه؟ زن نامحرم بله، اما پزشک این کارو انجام میده. یعنی یک جایی هست اوجب و واجب مطرحه، یه جایی هستش بابا اگه این نجات نه طرف داره افتاد تو آویزونه، تو نامحرمی بابا، بگی دست بدبختو داره میمیره. اینقدر تبلیغات غرب علیه اسلام زیاد شد که اینا نفهمن بازی فکری و فلان کردن به همان کردن نمیدونم چی میگم، شاید امام خمینی به این دلیل حکم داده باشه. خب اما اونم چاره داره، یا بسم الله الرحمن الرحیم میگی و احتمالاً اینا فاتحه‌شو خونده میشه. میرم پی کارش. صفحه شطرنجی یادتون باشه، باش کار دارم من. اینجا باز دوباره اون جلسه است. باز دوباره حاج خانم داره وا میره. ارز موعود یهود. یهودی ها میگن ما اینجا باید بگیریمش. آقا میخواین بخواین، نمیخواینم بخواین، ما اینجا رو میگیریم، چه بخواین چه نخواین. از مصر میگن از نیل تا فرات، درسته؟ این نیل، اینم فرات. اینجا رو چرا اومدی گرفتی؟ اینجا که خوزستان ماه، اینجا که بابا همدان ماه. میگه شرمنده، اینجا نفتم دارید، اگه یک مقدار از اینجا هم به ما بدید ممنونتون میشیم. حضرت دانیال ما هم اینجا اگه باشه که خیلی خوبه. این همدان هم، این استر و مردخای قبرشون اونجاست، اگه بدید به ما ممنون. شهید مطهری میگفت اینا انقدر پدر سوخت و پر روان، پس فردا میگن توی حافظ شما تو شعراش گفته ملک سلیمان. سلیمان پیغمبر ما اونجا مال ماه، خود حافظتون گفته. این انقدر پر روان. پرچمشون چه شکلی دوستان؟ آبی سفید، آبی بالایی رود نیل، پایینی رود فرات، وسط هم سرزمین صهیون، ستاره داوود گنده هم انداخته اون وسط که گفتیم اشتباه میگیم ستاره داوود، گفتیم اینا جلسه قبل، حالا اسمش شده دید. ستاره صهیونیست داره، این ستاره نحس انداخته اون وسط، یعنی اینجا ماره منه. اینو کجا شما دیدی؟ من بهت میگم، تو سریال جومونگ یه نفر رو فرستاد بره از کتابخونه بویو واسش چیز بیاره، نقشه بدزده بیاره. نقشه چی رو بدزده بیاره؟ چوسانو، درسته؟ تا آورد باز کرد شبیه این نقشه بود. اتفاقیه ها، این اتفاقیه که جناب آقای جومونگ همه این بدبختا رو جمع میکنه، از یه رودخونه رد میکنه، وارد ارض جدید میکنه، وارد سرزمین جدید. جومونگ حضرت موساشون بود. این کاملا اتفاقیه که کلمه جومونگ، جومونگ میشه راهب یهودی. جومونگ اتفاقیه ها، اتفاقیه که جولبون میشه لبنان یهودی. اینه همش اتفاقی، من توهم دارم. الحمدلله صدا و سیما ما هم سه بار پخش میکرد. عزیز کارمند نگران نباش، ساعت هفت شب خونه دار، تو هم نگران نباش، نمیدونم چی چی فلان. راهنمای رانندگی ما اومد گفت الحمدلله ما تشکر میکنیم از این پخش سریال جومونگ، وقتی پخش میشه تهران طرح ترافیک و همه چی کنسل، همه میرن خونه هاشون. آره سریال یهودی اومد اینجا پخش شد، ارزش گذاری شد و کارش رو کرد، سه بارم پخش شد هر روز. این میزدی کانال جومونگ بی پدر بازاری اینو نشون میده، میزدی خالی بنده از این من میپرید دورو پرواز میکرد میرفت اون طرف. البته حق داشتیم نگاه کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه میومدن هفت خان رستم ما رو اینجوری واسمون میساختن که داریم، ها اونو نگاه میکرد. اومدم واسه ما یه رستم درست کردم، والا بلا ما که نفهمیدیم. یه تیکه حضرت علی رو نشون میداد، یه تیکه میرفت تو خلیج فارس. به خدا 40 سرباز و چی چی بود، ما که نفهمیدیم جریانش چی چیه. آقا شما فیلم درست حسابی بساز، مردم چرا نگاه نکنن؟ عاشق تمدن خودشه، دین خودشه. مگه ملک سلیمان رو نساختی؟ قشنگ بود، این همه فروش کردن مردم رفتن نگاه کردن. فیلم اونجوری بساز، ما میرم نگاه. برداشتی سریال درست میکنه، دقت بکنید بچه‌ها گوش کنید، سریال درست میکنه، این تاکسی می جلو در خونه یارو ببره فرودگاه، پلاک تاکسی رو نگاه کنید یادتون بمونه، میرسه فرودگاه پلاک تاکسی عوض شده، ماشین عوض میکنید بابا. و هر خیلی از شما دیدید داره فیلم نگاه میکنه، از بالای میکروفونی از تو کله اینا میگیرن، میاد میره بالا.
بابا چه دی مردم وقتی اینجوری فرض کنم شاکی میشه، میره همینا رو نگاه میکنه، میره فیلم کجا رو نگاه میکنه؟ هالیوود،
سینمای امریکا. تا حالا به کلمه هالیوود دقت کردی؟ تداعی کننده چیه؟ هالیوود، چوب مقدس، عصای موسی رو داره میگه. مقدم میزد این ور اون ور جادوگری میکرد باهاش، اونا میگن جادوگری میکرد. آرامگاه استر و مردخای در همدان رو تابلو شکرد، دانشجوی ما عکس گرفته آورده. در تورات عهد عتیق بخشی تحت عنوان کتاب استر وجود دارد که بر 10 باب مشتمل است. اصل موضوع داستان قصه زندگی دختری به نام حداسا که دختر فردی است به نام آنیهایل میباشد که بعدها به نام استر معروف می‌گردد. استر طی ماجراهایی با کمک عمویش مردخای همسر خشایارشا پادشاه هخامنشی می‌گردد. وی با راهنمایی عمویش و روشنگری نزد خشایارشا یهودیان را از توطئه‌ای که منجر به قتل آنها می‌شد نجات میدهد. به به، باری کلا به این استر، الحمدلله تو کشور ما تابلو زدن واسه شون، زده گور به گور کرده 78800 تا ایرانی رو میگید توطئه قتل و فلان، از این خوشگلتر نمیتونستید واسه شون بنویسی؟ چرا دروغ میگید؟ بنویسید آقا، بنویس آقا، تو کتابشون نوشته ما 77800 ایرانی رو کشتیم، بنویسید اینم. آخه نمی نویسن، اگه بنویسن که میزنی اونجا رو با کلنگ در به داغون میکنی که، برای همون نمی نویسن. میگن آثار باستانی نیل فرات، این هم ارض مقدسش. بقیه این عکس ها اینا ماجرا داره. خب اینا باید توضیح قبلا داده باشم که دوتا ستون معبد سلیمان، این همون هرم روی دلاره، چشم داش، چشم شیطان، اینا تو وسط شهر ایلات اسرائیله، میدان یک سومی شهر بزرگشونه ایلات، توی اونجا زدن. حالا بگذاریم این عکس ها رو، من باید اول اون دلار رو قشنگ توضیح بدم، نشانه اینا رو توضیح بدم، بعد بریم سراغ بقیه دلارمون. درسته؟ خب بله، کجا بودیم؟ چیش به هم ریخت. خب درست شد، خدمت شما عرض بکنم، ما تا اینجا رو دیدیم، درسته؟ فروختن برج. بریم بعدی، اینجا رو داشته باشید. در مورد حضرت سلیمان گفتیم اینا چه ادعایی میکنن، اینو عیناً از صفحه الکترونیکی تورات براتون عکس گرفتم که با هم بخونیم تا ببینیم. اینا گفتم کینه دارن حضرت سلیمان، برای چی؟ برای اینکه پدرشون رو درآورد دیگه، و باید هم اینجوری زیرابشون رو بزنن. نگاه کن چی نوشته، باب 11 تورات کتاب اول پادشاهان، آبی ببین، و سلیمان سلیمان پادشاه، نمیگه پیغمبر، ببین سلیمان پادشاه، سوای دختر فرعون زنان قریب بسیاری را از موابیان، امونیان، ادومیان، سیدونیان و حتیان دوست می‌داشت. قومای اطراف چیه؟ از سلیمان. از امتهایی که خداوند درباره ایشان بنی اسرائیل را فرموده بود که شما به ایشان در نیایید. خدا گفته بود از این قوم‌ها ازدواج نکنید، اینا زن نگیرید. اما سلیمان دختره اونا رو چیکار کرد؟ دوست داشت. نمیتونه جلو خودشو بگیره بنده خدا. و ایشان به شما در نیایند، اونا هم با شما ازدواج نکنن، مبادا دل شما را به پیروی خدایان خود مایل گردانن. چرا؟ چون اونا بت پرست بودن. و سلیمان با اینها، با وجود اینها، به محبت ملصق شد و او را 700 زن بانو و 300 متعه بود. ماشاءالله 700 تا زن داشته، 300 تا هم صیغه، دریوری میگن و بابا. و زنانش دل او را برگرداندند، رفت از همون بت پرستا زن گرفت، عجب، برگرداندند. و در وقت پیری سلیمان واقع شد که زنانش دل او را به پیروی از خدایان قریب، عجیب قریب، مایل ساختن و دل او مثل دل پدرش داوود با یهوه خدایش کامل نبود. یهوه همون الله تو زبان یهودی میگن، میگه اونم مثل باباش داوود با خدا زیاد مینه خورد. زیرا به حضرت داوود هم چی شد؟ زد قشنگ. پس سلیمان در عقب اشتروت، بت بوده، اسمش شیاطین بوده، در عقب یعنی به دنباله، در عقب اشتروت خدای سیدونیان و در عقب ملکم همون جغده، خدایی که گفتم بچه هاشون قربانی میکردن، فیلمش الان بهتون نشون میدم، ملکم رجس یعنی بت، بت امونیان رفت و سلیمان در نظر خداوند شرارت ورزیده مثل پدر خود. این حضرت سلیمان تو تورات شده. آقا بعید میدونی از یه آدمی که به پیغمبر خودش رحم نمیکنه میخواد به اون فلسطینیا رحم بکنه، میخواد به من ایرانی رحم بکنه؟ اینجا رو داشته باشید.
گفتم که در خود تورات اینا نوشته پرستیدن ملوخ یا ملک یا اون جغده چیه؟ حرامه. خدا فرمان داده به حضرت. اینم تورات کتاب لاویان، خب 39 تا کتاب داره متفاوت عهد عتیق. خود تورات 5 جلده، اونم باز کتاب‌های زمیمشه، کتاب بقیه پیغمبرام که اومدن کتاب داشتن، دانیال نبی، حزقیال نبی، حجی نبی و غیره. نگاه کنید چی. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را بگو هر کسی از بنی اسرائیل یا از غریبانی که در اسرائیل مأوا گزیده اند، کسایی که اسرائیلی نیستن اما از جای دیگه اومدن، که از ذریت خود به مولک بدهد البته کشته شود. هر کس از ذریه‌اش، از بچه‌اش یکی به مولک ببخشه باید کشته بشه، کشته شود. قوم زمین او را با سنگ سنگسار کنند. میگه اونو با سنگ سار کن. واقعا هم باید سنگسار کرد. کسی که بچه خودش بندازه تو آتش تقدیم کنه به شیطان، سنگسار کنه، تیکه تیکش کنه، بدید به ما، ما میدونیم چی کارش کنیم خدایا. و من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید. خدا میگه من رومو برمیگردونم از او و او را در میان قومش منقطع خواهم ساخت. نسلش هم ازش میگیرم، ابترش میکنم، چون بچه‌شو، قدر بچه رو ندونست، من نسلم ازش میگیرم، زیرا که از ذریت خود به مولک داده است تا مکان مقدس مرا نجس سازد و نام مقدس مرا بی حرمت کند. بعد در ادامه، حالا فرصتی است، میگه اگرم شما اونا رو سنگسار نکنید، همون بلایی که گفتم سر اونا میارم سر شما میارم. یعنی امر به معروف اینجاست. یه نفر داره یه اشتباهی میکنه، میگه تو اگه امر به معروف نکنی بلا سر تو هم میارم. در مورد قوم سبا چی شد؟ همین اتفاق افتاد دیگه. تر و خوش با هم سوختن، سیل اومد پدر عمر در آورد، صد شکست، آب اومد همه رو برد. بعد گفتن خدای این بیگونه ها چی؟ اون بیگونه ها زبونشون گاز گرفته بودن، صداشون در نمی اومد. اون موقع بیگناه نبودن که جلوشون گناه میشد، لابد راضی بودن به گناه. ادامه پول ها رو ببینید. این یه یورویی اروپاه، یعنی آقا آمریکا و غیر آمریکا نداره، همشون سر و ته یک کرباسن. غرب یعنی همین، 6 تا ستاره بالا، 6 تا ستاره پایین، 6 تا خطم وسط میشه 666 که سه تا باریکلا خوشم میاد پایه این. الحمدلله عکس خرگوشی که چشم چپش به سمت شماست، نماد همجنس بازیه، پلی بوی در یک دلاری آمریکا. ببینید بهتون نشون دادم دیروز، نه؟ خب ببینید، ببینید بعد متوجه شدم عزیزم دیگه، اینا این همون خرگوش است. ببینید این گوشاش، کلش، پوزش، چشم چپش به سمت شماست. اینجا ببینید، درسته؟ خب چی چیزه دلار واسه خوش باقی وحشه، ما خبر نداشتیم، همه جو جک و جونه بر بگی داشته. اما سال 2012 که این همه تبلیغ میکنن دنیا میخواد نابود بشه و فلان و بهمان، دلار جدید هم وارد بازار میشه. چه شکلیه؟ اون تار عنکبوتایی بود که توی یه دلاری بود، اینا رو میگم. ببینید این طرها، ببینید اینا، درسته؟ این طرها حالا پشت دلار بود، حالا علنی میشه، میاد کجا؟ روی آسمان. یعنی ما نظم نوین جهانی خودمون که حاکمیت شیطان دیگه بر کل دنیاست رو جشن خواهیم گرفت و تورمون این دفعه چی؟ بالا میندازیم، علنی دیگه حاکم کل دنیا میشیم. این چیه این وسط آقا؟ سوال داریم، ماجراها دارد این واسه خودش. ببخشید دیگه آقا، من نمیدونم، ترکیب جمعیتی خیلی به درد نخور و درب داغون خدا وکیلی، نمیشه حرف زدم، بزرگتر هستم و بزرگتر ما رو کد میگیم، شما بگیرید، این بچه ها نفهمن، اما اینا الان از ما زرنگترن، به ما رو درس میدن، هفتای ما رو تشنه میبرن، گشنه برمیگردن. خدمت شما عرض بکنم، میدونید این چیه؟ عذر میخوام، نماد آلت تناسلی شیطانه. یعنی چی؟ گوش کنید بچه ها، فرصت نداریم، وقت نداریم، هرچی کشش بدیم. بدونید من این درس رو 12 جلسه 2 ساعتی تو دانشگاه ها میگم، تو 4 جلسه خیلی از بحثا رو نمیرسم بگم، همینجوری هم بخوام کشش بدیم. ببینید کثافتی تا کجا، این رو گذاشتن به عنوان نمادی که بپرستنش، اینو میپرستن. جریان چیه؟ گوش بکن، اینا اعتقاد داشتن به وجود خدایی به نام ایسیس. این ایسیس در مصر باستان خدایی بود، این خداشون با داداشش ازدواج کرد، با اوسیریس، حالا فهمید الگوی ازدواج با محارم کجا گرفته شده؟ همه چی به این مصر خراب. حالا من میفهمم که چرا خدا این همه تو قرآن هم میگه فرعون فرعون فرعون. عجب کتابیه این قرآن. یعنی به پایینا دوباره اینا میخوان بیان رو کنن خودشون. اینا همون فرعونیان هم راست میگه. جالبه یه خورشید بین دوتا شاخ، درسته؟ حدیث از پیامبر برات بخونم کیف بکنی. زمانی که خورشید از بین دو شاخ طلوع بکند حجت ما ظهور خواهد کرد. عجب. یعنی دوباره اینها بیان سر کار، الان دارن علنی میکنن خودشونو. انشالله که چشمون به جمال آقا امام زمان روشن بشه. صلواتی نهت بفرمید. ببخش. این اون داداششه که باش ازدواج کرد، خب ریشش الان مد شده، نه؟ این عصا دستش میبینی شطرنجیه، سیاسفید سیاسفید، این همون عصایی که تو فیلم سلیمان نبی ملک سلیمان دست کی بود؟ خاخامای یهودی بود. حتی خاخاماشون که ظاهرا باید تورات درس بدن، کتاب دینیشون درس بدن، دقیقاً درس کاهنای معبد رو میدادن. چی درس میدادن؟ کابالا، همون سنت جنگیری رو. این تک چشمه اینجا هم هست، ببین چه سابقه ای داشته. گور به گورم که فقط چش چپش سمت ماه طبق معمول. این چیه اینجا؟ آنخ، همون کلیده بود دست کاهنای معبد بود به خودشون این برمان میافتن تو سریال حضرت یوسف. آنخ ماهو، صاحب آنخ، الان شده نماد چی؟ فیمینیزم، برابری حقوق زن و مرد. آها، ببین اینو کی واسط برنامه ریزی کرده. دارم شما رو با چشمه ای آشنا میکنم که تمام مسائل سیاسی دنیا رو الان میتونید تحلیل بکنید. آقا فیمینیزم ریشش به کجا اینه؟ کمونیسم بیاینه، هر چی فتنه است اینجا. اوستا میشی شما ماهی خوردن یاد نمیگیری، ماهیگیری یاد میگیری اگر دل بدی به ما. اینم دوتا ستون معبد سلیمان. آقا اجازه، این که 4000 سال 5000 سال بیش بوده، اصلا سلیمان بابای بابای باباش هم نبوده. آها، پس این دوتا ستونی که میگن جلوی معبد سلیمان بوده دروغ میگن. این دوتا ستون تو کجا بوده؟ تو مصر بوده، کف معبدای مصر شطرنجی بوده، اونجا جنگیری میکردن، نه حضرت سلیمان. حضرت سلیمان واسه جنگیری نیاز به کف شطرنجی نداره، پیغمبره، اراده بکنه بابای اونا رو در میاره، وحی وابسته است. این دوتا که با هم ازدواج کردن، اون یکی داداشش آکی شد، این شکل گرگ نشونش میدن، اسمش ست. اومد گفتش که واسه چی این خواهر ما رو به ما ندادن؟ معلومه دیگه، دادن به این بعد بابامون. باباشون میدونید کی بود؟ خدای خورشید. اینا خورشید پرست بودن دیگه، خورشید رو میپرستن. الله اکبر به این کتاب، به این قرآن. چی؟ کلمه شمس در قرآن 33 بار تکرار شده. 33 دیشب گفتم دیگه، آقا به خدا هرچی میخونم خورد میکنه این کتاب منو، هرچی میخونم داره داغون میکنه منو، احساس عجز میکنم، میبینم بابا این چی بوده، هی میزنم تو سرم میگم ای چه دیر اومدم سراغ تو. شما میگی جوونی تو، خیلی جا به من میگن تو جوونی، میگم به والله باید از زمانی که 10-12 سالم بود میرفتم سراغ این کتاب، عمرم تلف شد، گذشت، نفهمیدیم این کتابش. کتاب ما، کتاب انسانه، کتاب هدایته. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، واسه هدایت اومده. افسوس. آقا دست این یکی داداششو گرفت، حسودی کرد دیگه، گفت بیا بیا ببرمت لبه دو رود نیل یه چیز خوبی بهت نشون بدم، و گولش زد و برد، و آقا زد یارو تیکه تیکه کرد، 14 تا تیکه کرد، هر کدومم برد یه قبرستون در ری قایم کرد. اون یکی خواهره فهمید، اما ایسیس زنی بلند شد اومدید بر، یه تیکش کنار رود نیل بقیه نیست، رفت کل دنیا رو چرخید، فقط 13 تا تیکه رو تونست پیدا کنه. یکی دیگه از دلایلی که عدد 13 واسه اونا مقدسه، یکیش بس چی شد؟ 13مین نفری که حضرت مسیح و لوداد، مسیحی ها حضرت مسیح لورف، یهودا اسکاریوتی، نفوذی یهودی ها بود در مسیحیت، 13 پس واسه مسیحیت نحسه بر اینا مقدس میشه. دومی 13 به در، چون اینا تونستن بر دشمنان خودشون یعنی ما ایرانی ها پیروز بشن، مقدسه. سومی هم اینجا، برای همین 13 نحسه واسه کنه. آقا هر چی گشت قسمت 14 همو که همون زهره ماریش بود پیدا نکرد. الهی بی چیز هم میشدی تو، معلوم نبوده برده انداخته تو دریای رود نیل، انداخته تو دریای مدیترانه، انداخته کجا پیدا نشده.
خلاصه اینها چی گفتن؟ آقا جالبه این 13 تا تیکه رو که پیدا کرد به هم چسبون، اوسیریس یوهی زنده شد. خالی بندی رو داشته باشین، یوهی زنده شد. فیلم هندی هم اینجا چیه خالی بندی تره. یوهی آقا زنده شد و عذر میخوام با این نزدیکی کرد و ایسیس بچه دار شد.
آقا نمیشه که آقا این چجوری بچه دار شده؟ ببخشید دیگه بازه شوخی، این که نقص فنی داشته.
چی شده آقا؟ جریان رو عرض میکنم. میگن شیطان، شیطان در وجود ایسیس حلول کرد. حالا تو دهنی خدا رو داشته باش به اینا. اول چی بهشون گفت؟ گفت جادوگری دوست دارین؟ یه پیغمبر فرستاد حضرت موسی زد آقا عصا انداخ همه رو خورد دادون بجداد. گفت جنگیری دوست دارید؟ یه پیغمبر فرستاد حضرت سلیمان همه جن و من و همه رو یکی کرد. گفت عزیزم اینو میپرستن ایسیس رو، این یهودی ها، یهودی های صهیونیست و شیطان پرستشون. اومد چی گفت؟ گفت دنبال بچه‌ای میگردید که بدون پدر به دنیا آمده باشه. اینم پیامبر من. کی؟ حضرت مسیح علیه السلام. تو دهنی زد به اینا. در مورد 72 تا جنی که اینا ادعای قدرت میکردن گفتیم عدد قدرت هم تو دهنی زد. 72 شهید کربلا. گفت نماد قدرت میخوای؟ بیا عزیزم این. و شما شنیدید که اجنه میخواستن به امام حسین کمک برسونن. زعفر جنی، جعفر نیست بابا، زعفر اسمش. زعفر جنی میخواست. امام حسین گفت من نیازی ندارم، جن چیه؟ من اون اشرف مخلوقاتم، من همونی هم که خدا وقتی منو آفرید ناز کرد. وقتی آفرید گفت فتبارک الله احسن الخلق، به خودش باریک الله گفت خدا. ببین چی بودیم که کجا که رسیدیم. آقا امام کاظم میگه تنهای شما جز برای بهشت آفریده نشده است، به غیر از آن راضی نشوید. آقا انقدر عالی ما آفریده شدیم و انقدر جای ناز داریم که خدا آفرید گفت آفرین به من که همچون کسی آفریدم، سجده کنید بهش. و فتحت و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در این انسان دمیدم. ما خیلی نامردیم. حالا ببین خدا که این همه مایه گذاشته واسه ما، ما چی؟ خیلی مرد باشیم یه نماز در پیت در به داغون آخر وقت و اینا بخونیم. خب حالا اونو متوجه شدی دیگه. پس بریم آقا من این بقیه عکس‌ها رو بهتون نشون بدم. هی باید بریم این ور، هی بریم اون ور، زبل خان شدیم. بله خدمت شما عرض کنم. این آبلیسک حالا جالبه، به خاطر اینکه اون زهرماری یارو گم شده در سرتاسر دنیا آبلیسک می‌سازن. چقدر کثیفن اینها، ببینید. خب این در مصر باستان. آقا عیبی نداره، مال خود همین مصری بوده. توی آمریکایی واسه چی ساختی؟ بنای یادبود ماسونی جورج واشنگتن، همون رئیس جمهورش که تو دلار نشون دادم. اینجا چه غلطی میکنه؟ آقا تو پارک مرکزی نیویورک چه غلطی میکنه؟ بهتون بگم اینا تمام دنیا رو تونستن نفوذ کنن با اون شبکه شیطانی خودشون. آقا تو فرانسه چی کار میکنه؟ فقط نگاه کنید عزیزم، برج ایفل خودش یک آبلیسک فانتزی بود. بریم بعدی. اینجا رو داشته باش، قابل توجه اون عزیزانی که از مسیحیت دفاع میکنن. روبروی واتیکانتون یه دونه از ایناست، مرکز کاتولیک جهان، مسیحیت کاتولیک جهان. یه آبلیسک گذاشتن، نوکش یه صلیب گذاشتن، فکر کردن حالا مثلا چیزی میشینا. ببینید دور میذارن وسط میدون، احمق ها دورش طواف هم میکنن. تازه حج کن مقبول، آقا طواف کنید میشه ایش کن، سعی کن مشکول، چی میگن از اینا رو مینویسن. ما که هنوز نصیبمون نشده خیلی زیارت خونه خدا بریم، دیدیم روی این پلاکارد رو مینویسن. دو تا ستون معبد سلیمان، باز دوباره دو تا. حالا اون دو تا برجی که خراب شد تو 11 سپتامبر چی بودن؟ همون دو تا ستون معبد سلیمان. به شکل آبلیسک، چهار وجه، نوکش هرم داره. برای اینکه تشخیص قاطی نکنید آقا به این پسورد ستون معمولی رو هم بگید. چهار وجه، آروم آروم باریکتر میشه، نوکش هرم داره. اینم دیگه فله‌ای از ما بپذیرید دیگه در کشورهای اروپایی. در کشورهای اروپایی در عموم میدانهاشون گذاشتن آمریکا، ترکیه. اما
منار رمی جمرات همان آبلیسک است، منتها اینجا بهش سنگ میزنن. مسلمون فرق میکنه، هیچ پیامبری نتونست اینو حذف کنه. آبلیسک نماد خدای خورشید یا خدای بعله. آقا تو قرآن مگه نداریم در مورد بعل؟ آیه داریم. ببینید الله اکبر، به این کتاب همه چی گفته. من همه چیم جوره الحمدلله. ببینید بیم اینجا سری جستجو، بله اینجا اسمشو می نویسیم. البته من حروف فارسی نداره لپتاپم، باید حدس بزنم حروفو. کجاست این به لام هستم؟ آره پیدا میشه. لعنت خدا بر شیطان. بله دیدید، باید فوشش بدید تا آدم بشه وگه نکن. بله بفرمید. تیزی گفتم باید بهش فوش بدی؟ نه. آیا بعل را به خدایی میخوانید و آن بهترین آفریدگان را وامی گذارید؟ یعنی بعل رو میپرستید منو ول کردید؟ ببین کی گفته، ببین کی گفته. میشه این کتاب رو نپرستید؟ نعوذ بالله، دیگه قاطی کردم من به خدا. دانشجو داشتیم، دانشجو زمین شناسی، اومده میگه استاد میخوام به این کتاب سجده کنم، نظریات روز زمین شناسی رو توش پیدا کردم. صبح برای دانشگاه بعد دانشجو پیام نور گفتم ماجراشو، اینجا فرصت نیست بهتون بگم. خب بریم سراغ منار رمی جمراتمون. ما اینجا به این میزنیم به عنوان نماد شیطان. هیچ پیامبری نتونست خدای بعل رو بزنه زمین الا رسول الله. اما ببخشید، عذر میخوام، من بیادب نیستم، اما اگه نگم این دلم میتری. این حرامزاده های سعودی چیکار کردن؟ خراب کردن، جاش دیوار ساختن. شما حق نداری به شیطان توهین بکنی، شما حق نداری. اینا همون یهودی های مسلمونن. یهودی در شکل اسلامی میشن همین وهابی ها. چی شد؟ چرا این وهابی ها، من یه سوال دارم، این همه حکم علیه کافر بودن شیعه ها میدن، چرا یک حکم علیه اسرائیلی ها نمیدن؟ چرا زمانی که جنگ 33 روزه رزمندگان حزب الله داشتن خون میدادن، مردونو واسطه بدن جلوی اینها، میدونی چه حکم میدادن؟ حکم دادن که تظاهرات به نفع سید حسن نصرالله حرام است و ریختن خون رزمندگان حزب الله مباح است. اینا همونان آقا همه جا نفوذ کردن. کی این کارو کرد؟ این آدم سر نورمن فاستر. دانشجوی معماری اینو خوب میشناسن، کله گنده های معمار به انگلیسی میشه ماسون دیگه، گفتیم معماران دربند، معماران آزاد فلان. این آدم خودش نزدیک بیش از 200 تا بیش از 200 آبلیسک این ور و بر دنیا ساخته. همین آدم زد خراب کرد اونجا رو. میدونید مسئولیتش چیه؟ وای بر ما، مسئول بازسازی حرمین شریفین مکه و مدینه رو سپردن به این. قرار چی بسازه؟ اینو که ساختش هم شروع شده، مکه رفته ها دیدن کدوم ساختمونه اینه. اسمش چیه؟ ابراج البیوت بن لادن، معروف به شاخ شیطان. قرار سال 2012 افتتاح کامل بشه، ساعتش رو چند وقت پیش گذاشتن، درسته؟ قرار اون روز سایه شیطان بیفته بر خانه خدا و آخرین سنگر فتح بشه به زعم خودشون. اینها نگاه کنید، کعبه، کسایی که مکه رفتن میگن بابا کعبه رو میبینی کلات میفته. مناره های مسجد میبینی چقدی؟ ببین کنار این، این حالاته با کامپیوتر بازسازی شده که اندازش دستتون بیاد. این مال 2 سال پیش که ساختش شروع شده بود. اینم دانشجوی خود من رفته یواشکی اونجا، جالب ممنوع تصویر ها، عکس برداری هم ممنوع، یواشکی عکس گرفته واسه من فرستاده، فیلم هم گرفته برام فرست. نگاه بکنید ساخته شروع شده این شبه، نگاه کن اینها ساعتش بود کار گذاشتن، نکش مونده، عنایت داشته باشین این ساعتش. برای اینکه بتونید ارتفاع و مقایسه کنید، از جبل و نور این دانشجوی ما عکس گرفته، این مناره ها رو با این ارتفاع مقایسه کنید. ای به قربان امام خمینی، چی میگفت؟ میگفت اگه یه روزی ما از صدام بگذریم، از این آل سعود نخواهیم گذشت. میدید این روزو بیدید اون کسی که میخواد حرمت کعبه را از بین ببره همینان ادعا مردک، مگه این ملک امیر عبدالله پادشاهش اینو مگه ندیدید نشست مشروب خورد با بوش؟ کلیددار خونه خدا سال یه بار که میخوان با گلاب پاکش کنن این حرومزاده پاشو میذاره اون تو خونه کعبه، عرق خورد، نشون داد، فیلمش هست تو اینترنت برید بگیرید، شرابخوری امیر عبدالله با جورج بوش، بنویسید دانلود کنید، 5 مگابایت هم بیشتر نیست. کلیددار خونه کعبه اون باید باشه. میدونید چه قتل عامی از شیعیان مدینه را انداخته؟ حالا برمیگردیم اینو دیدید، حالا بریم تازه میفهمید که این یعنی چی اینجا، درسته؟ بله، حاکمیت شیطان بر کل دنیا. والا ما اینو خاموشش کرده بودیم، چی شد؟ حاکمیت شیطان بر کل دنیا. عجب غلط کردن آقای زکی، زهی خیال باطل، زهی خیال خام. همه دنیا هم برنزنن بزنن بغل این مملکت وای میز، همینجوری که الان میبینید همه دنیا کوتاه اومدن گفتن آقا ما پرچممون انداختیم، غلط کردیم، زیر پوش در آوردن بالا گرفتن، ما نمیتونیم آقا، ما مرد نیستیم. این مملکتی که 8 سال جنگید نذاش اجنبی پاش برسه اینجا، بهتون گفتم دیگه اون کره‌ای ها به ناموسشون تجاوز میکنن، دختره رو میکشن، پا میشن من چیکار میکنن، 4 تا چینگچانگتون میگم میبینن تو خونه هاشون. برو عزیزم اینجا ایران، پاتون برسه اینجا تیکه تیکتون میکنن. همین بچه شیطونای ما هستن میگن این جوونامون، به خدا قسم همینا پشت رو میکنن اونا رو، پدر اونا رو در میارن. شما نمیدونی ایرانی ناموس پرسته، ایرانی اسم ابو عبدالله بیاد قات میزنه دیگه، هیچ حالیش نمیشه، یه زیارتاش رو میخونه، دوپینگ میکنه، میره همه جوره میگه. خیر اینه چقدر دیگه وقت دارم همینی؟ 10 دقیقه دیگه، 15. بریم فیلم ملوخ رو ببینیم دوستان. خب چی دارم اینجا؟ این اصلا این آشش زیرنویسش اگه سخت خوندنش براتون، من خودم براتون بخونم بهتر. سخت چه چیزی؟ این صدا داره؟ صداش هم جز کم باشه، بذار برگردیم از اول. خب یه دوبلری هم واسه تون میکنیم یه خاطرتون عزیزه. چه چیزی این سیستم را محکم به هم نگه داشته است؟ اونا رو میگه، سیستم شیطان. چرا طبقه ممتاز کاملا مطیعانه از این طرح‌ها پیروی میکنن، از طرح‌های شیطان؟ چون این بخشی از مذهب آنهاست، دین ایناست. چون اگر چه ممکن است آنها از دید عموم مسلمان، مسیحی یا یهودی به نظر آیند، اما در خفا و پنهانی همگی شیطان پرستند. فهد رو چی می‌دیدیم؟ مسلمان. امیر عبدالله رو چی می‌دیدیم؟ مسلمان. باراک اوباما رو چی می‌دیدیم؟ مسیحی. نه، شیطان پرستن اینا. و این طرح‌ها آنها را به مقام‌های بالای سیستم برده است. یا فکر می‌کنید فردی چون جورج بوش تمامی راه رسیدن به ریاست جمهوری را با تکیه بر هوش و شجاعت خودش پیموده است؟ آخه میدونید دیگه به لحاظ آیکیو در بین رئیس جمهور دنیا آخرین مقام رو کسب کرد، از آخر اول شد. میگه فکر کردین خودش تونست بیاد؟ نه بابا، این باباش جز این شبکه بود آوردنش. یه خورده صدا رو زیاد کنید، من از اینجا خودم بخوام کم میکنم. این رهبران از یک برنامه شیطانی پیروی میکنند و اگر شما تحقیقاتی انجام داده باشید بایستی به انجام مناسک شیطانی بوهمیان گروو چی؟ اطلاع داشته باشید. این توضیح بدم ادامه. یک گروهی در امریکا هست تحت عنوان بی سی، نمادشون چیه؟ جغده. خیلی جالب، این از همون جغده، یه به اینور یه سی اینور، بوهمیان کلوب، کلوب بوهمی ها. بوهم یه جنگیر قرن 17 میلادی بود، اینا پیرو اونه. تمام کسانی که عضون تو این گروه یا رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا عالی ترین و سرشناس ترین چهره های سیاسی اقتصادی جهانن، مثلا جک لندن نویسنده عضو بوده، عکسش ما داریم تو بون. اینا هر ساله جمع میشن توی شمال کالیفرنیا نزدیک یه شکارگاهی به اسم معروف به اسم برای خودشون، شکارگاه بوهمیان ها، بهش میگن بوهمیان گروو. این کلمه ها رو میگن بچهای دانشجو برن سرچ کنن، خودتون عکساش میاد تو ویکی‌پدیا، اینجور چیزا زیاده. توی اونجا جمع میشن، دور تا دور پلیس میگیره، هیچ کس نمیتونه بره. آقا یه آدم سپیچ سیریش گیر پیدا شد، چیکار کرد؟ اون تاریخو فهمیده بود، از چند وقت قبلش رفت تو اونجا قایم شد لا درختا. لحظه ای که اینا دور تا دور گرفتن مناسک خودشونو شروع میکردن تونسته فیلم بگیره. آقای الکس جونز آورد گذاشت تو اینترنت، گفت اگه منو کشتن کار ایناسا، جون خودش هم چیکار کرد؟ تضمین کرد، الان زنده است. دریوری میگه اینا، اینا الان خودش میاد ببینیدش. این الکس جونزه، این یکی از افراد بوهمیان گروه. میگه خیلی اتفاقی با دیوید گرجن مشاور ارشد چهار رئیس جمهور برخورد کردیم.
دیوید گرجن، the Karl Rove of four presidential administrations. One last question.
فقط یک سوال دیگر. من مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن تایمز خواندم چند سال پیش.
I read a Washington Times article many years ago where you had a comment about
که شما توضیح داده بودید در مورد سازمانی و الان در روزنامه وال استریت هم هست. داره سند واسش میگه، تو یه حرفایی زده بودی.
The organization and then now it's been in the Wall Street Journal, it's been in a lot of different news.
در خیلی از روزنامه‌های مختلف هم موجود است و آن گروه بوهمیان گروه، همون گروه شیطانی.
And that's the Bohemian Grove.
ببین قیافه یارو، تو میگه کپ میکنه طرف، میترسه، میگه من جواب اینو چی بدم، اینم بگم، اینا اگه رازداری نکنن میکشنشون، سریع کشته میشن. بعد شما با آنها مخالفت کردید و گفتید من اطراف جنگل برهنه راه نمیروم، منظورتون چی بود؟ میدونی چی شده بود؟ سالها قبلش یه روزنامه نگاری اینا رو دیده بود که لخت مادرزاد دور جنگل دارن میدوئن، تو آیین اینها بود دیگه. اینا میدونی چی کار میکنن؟ اول یه کودک تقدیم میکنن به خدای ملخ، جغد بزرگو میسازن، یا سنگی یا مسیح، آتیش درست میکنن، یه بچه مسلمان یا مسیحی، باید بچه غیر یهودی باشه، میندازنش تو آتیش، این که سوخت تمام شد لخت و برهنه با هم دیگه هرزگی میکنن، بهش میگن مراسم ارگی. دیده شده. میگه منظورشون چی بود؟ تو گفتی من برهنه راه نمیروم.
And then you countered them by saying, "Hey, I don't run around in the woods naked." What did that mean? Here is the before.
این همان مقاله واشنگتن تایم است که او گفت در اطراف جنگل مثل بقیه برهنه راه نمی‌رفته. یعنی بقیه برهنه راه می‌رفتند. که میگه مثل بقیه نمی‌رفت.
I mentioned Washington Times article where he said, "I didn't run around."
کلمه naked یا naked یعنی برهنه.
Naked like they do.
I don't know what. میخواد بگه آی هول شده، این اگه لو بده که کشتنش. تو این همه دلیل هم واسه شورده هنگ کرده میشه. من نمیدونم در مورد کدام گفته صحبت میکنه.
I don't know what quote you're referring to. I don't run around the woods naked. What did that mean? Here is the before mentioned Washington Times article where he said I didn't run around naked like they do. I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote.
در مورد چنین گفته اصلا اطلاعاتی ندارم.
Like that. Listen.
گوش کنید، من دوباره زبونش میگیره. یک عضو راضی از بوهمیان گروه هستم. من کسانی در آنجا میآیند دوست دارم.
I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there.
باید هم بترسه ها، جونش در میونه. ها جونش در میونه.
And it's really
واقعا خوشم نمیاد در این مورد این گروه بیشتر صحبت کنم. شما هیچ وقت در جشن مرده سوزانی نگرانی اونجا مردرم میندازن تو آتیش میسوزنم، میگه تو جشن مرده سوزانی تا حالا شرکت کردی؟ روکو پوسکنده فکر نمی کنم نیاز باشد در این مورد. جواب میگه روکو پوسکنده بهت میگم، نیازی نمی بینم در این مورد به تو توضیح بدم. من الکس جونز هستم، سال 2000 مخفیانه به داخل گروهشان رفتم. من کسی هستم که همه جا رسوایشون
کردم.
از آنها فیلم گرفتم و به تلویزیون بردم نشان دادم. بعد میگه چی میگه؟ میگه من به خاطر این کاری که شما کردی احترامی برای شما قائل نیستم. به الکس جونز میگه. یه برای چی رفتی از اونها فیلم گرفتی؟ واقعا؟ بله. مقامات بزرگ رسمی زیادی آنجا میروند. رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، سفیر، وزیر، وکیل و هیچ کس حق ندارد چیزی بداند. من در مورد شما چیزی نمیدونم. این بهش میگه، این مردی که من در مورد فیلم های شما هم چیزی نمیدونم. شما با انتشار آن فیلم آن توافق دو نفره به هم زدید. من به خاطر آن کار احترامی برای شما قائل نیستم که چرا آن فیلم رو لو دادید. من متاسفم که شما توافق دو طرف را پذیرفتید که وقتی داخل هستید نبایستی از آنجا فیلمی میگرفتید. این که میگه من داخلشون شدم، فکر میکنه خودشون بوده. میگه نه بابا، من دو در بازی در آوردن رفتم پشت درخت قایم شدم. شما موقع رفتن با آنجا ناخوانده وارد شدید؟ میگه بله.
میگه در مورد مناسک صحبت بکنید، بگید اونجا چه کارایی میکردید، آیا این مناسک واقعیت این فیلمشی که گرفته، این جغدیه که ساختن آتیش درست کردن، اول یه چیزی رو میندازن تو، وقتی دارن صحبت میکنن بارها کلمه چیم داره شنیده میشه، یعنی چی؟ کودکان. تا کنون در مناسک شرکت داشتی؟ به شما هیچ ربطی ندارد. به رفتار عجیب او موقع مطرح شدن آتش نگاه کنید. چرا او اینقدر مرحوز عمل میکنند؟ چرا اینقدر عصبانی شد وقتی که ما مخفیانه وارد آنجا شدیم؟ میبینید آنها خیلی خیلی مسئله را جدی گرفتند. این یکی از مشخصهای نشان دهنده انجمنهای مخفی و محرمانه است. رازداری و مخفی‌کاری بخشی از آیین و دین آنهاست. از این کار لذت می‌برند. آنها شدیداً عصبانی می‌شوند. بزرگترین فرقه حقه‌ای که شیطان تاکنون به کار گرفته این است. بزرگترین حقه شیطان چیه؟ که جهان را فریب داده که او، یعنی شیطان، اصلاً